لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.
امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند چه زشت است برای مؤمن دلبستگی به چیزی که او را خار می کند. با امید به اینکه با دلهای روشن و پاکتان ما را هم دعا کرده باشید و پروردگار حق تعالی نظر برکت و رحمتش را به سوی همه ما معطوف دارد، با شما همراهان عزیز خداحافظی می کنیم. خدایا رو نگهدارتان. درود و بدرود.
آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مهدی نمینی مقدم، بهادر ابراهیمی، شیرین سپهراد، سیما خوشچشم، مجتبی طباطبایی، امیر زنده دلان، سینا نیکوکار، محمد سعید سلطانی در پس از تاریکی. نویسنده زهره سطور، گردان امیر زنده دلان، گوینده سعیده فرزی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده مهدی تقی‌زاده. قسمت 4.
با نام و یاد خدا، چهارمین قسمت نمایش پس از تاریکی رو براتون آماده کردیم تا با هم بشنویم. اما خلاصه قسمت‌های قبل. در قسمت قبل با محمود مرسلی آشنا شدیم. او که یکی از فرماندهان رد بالا در جنگه، بر اثر پرتاب خمپاره مجروح میشه، اما نجات پیدا میکنه و وقتی به تهران برمیگرده همه اصرار دارن که ادامه فعالیتش در پادگان آموزشی تهران باشه. اما او قبول نمی کنه و حتی به دختری که عقد کرده است میگه که نمیتونه به این راحتی از جنگیدن علیه صدام دست بکشه. او بالاخره عازم جبهه میشه و در عملیاتی که رخ میده اسیر میشه. به اتفاق ادامه ماجرا رو میشنویم.
موفق شدیم آقا محمود، موفق شدیم. نیروها دارن از معبر عبور میکنن.
حالا باید از این مخمصه بریم بیرون. چقدر با سنگرم فاصله داریم؟
تقریبا یک کیلومتری مونده.
از بهتر زودتر بریم. چرا وایسادی؟
اینا کیان؟
کی؟
بچه های خودمون قرار نبود بیان اینجا.
بچه های خودمون نیستن، نیروهای عراقی هم. من پوشش میدم برگرد عقب جواد.
یعنی شما رو اینجا تنها بذارم؟
بهت میگم برگرد عقب، من معطلشو میکنم و میام.
نه آقا محمود، تنهایی از پسشو بر نمیاد.
چی کار داری میکنی؟
میخوایی دست رو دست بذاریم تا بیان سراغمون.
خیلی خوب، پس من میرم سمت چپ.
باشه آقا محمود.
این لعنتی ها دیگه از کجا پیداشون شد؟ برم پشتون خاکیست. جواد 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 جواد! اینجا دیگه کجاست؟ بیمارستان؟ چرا تو این اتاق هیچی از غیر از من نیست؟ چه خبره؟ نکنه هنوز دارم خواب میبینم. آخ دستم چه اوه عجب، یه دستم و یه پام تو گچه. اوه دکتر یگانه شما این؟
حالتون خوبه؟
بله بله.
میدونید تیم پزشکی خیلی امیدوار نبود که شما زنده بمونید. شما قوی هستید. به هر حال خوشحالم که الان دارم با حتون حرف میزنم.
اینجا کجاست؟
انتظار دارید کجا باشه؟ یک بیمارستان مجهز با حاذق‌ترین اطباء.
شما کی هستی؟
مهم نیست کی هستم، اما یکی از وظایفم در این مدت این بود که مطمئن بشم به بهترین وجه از شما مراقبت میشه.
من؟ تو کدوم بیمارستانم؟
فکر کنم بهتره یک کمی استراحت کنید، بعدا مفصل با هم حرف میزنیم.
خارج از کشور؟
خب بله.
میخوام یکی از دوستامو ببینم. ببخشید من شما رو نمیشناسم، حتما تنهایی منو نفرستادن به یه بیمارستان تو خارج از کشور.
خوشبختانه هوش و حواستن خیلی بهتر از اونیه که اطباء به هم گفتن. الان خسته نیستی؟
بالاخره به هم میگین اینجا چه خبره؟
آروم آروم باشید. دکتر های ما خیلی زحمت کشیدن که شما را زنده نگه دارن.
دکتر های شما؟
با اجازتون من اینجا میشینم تا بهتر با هم صحبت کنیم. آب میخواییم؟
نمیخوام. شما کی هستین؟ من کجا؟
حق با شما هست. هرچه زودتر همدیگر رو بشناسیم برای هر دومون بهتره. من سرهنگ عبدالکریم جبار هستم، جناب محمود مرسلی. شما الان در یکی از بیمارستان‌های عراق هستین.
پس اسیر شدم.
نشنیدم چی گفتین؟
چند وقت اینجا؟
حدوداً 4 ماهی میشه.
4 ماه؟ یعنی تو کما بودم؟
دقیقا نه. خب چند عمل مهم روتون انجام شد، مرتب به هوش می اومدین و از هوش می رفتین. گفتم که اطباء امید کمی داشتن، اما خوشبختانه زنده موندین.
خیلی خوب فارسی حرف می زنین.
به همون خوبی که شما می تونین عراقی حرف بزنین.
سرهنگ نیروی استخبارات بعث هستین، درسته؟
هرچی که باید میدونستین و فهمیدین. حالا با خیال راحت استراحت کنید. خیلی با هم کار داریم آقای مرسلی. فعلا.
حاج خانم، حاج خانم.
احمد آقا شمایی؟
سلام علیکم.
سلام، چیزی شده؟
ببخشید نگرانتون کردم.
این چه حرفیه؟ بفرمایید، بفرمایید منزل، یه چای در خدمتتون باشه.
اومدم در منزلتون، تشریف نداشتید، گفتم اگر صلاح بدونید یه سر بریم با هم منزل آقا یوسف.
برای چی؟
خانومم میگفت خانوم محمود، یعنی مرجان خانومو تو مسجد دیده، وقتی باهاش صحبت کرده فهمیده که
هنوز شهادت محمودو قبول نکرده.
بله، خانومم میگفت باید یکی به پدر مادرشون بگه که مرجان خانوم با این فکرها خودشو نابود میکنه، زندگیش از دست میره. میدونید من محمود برام مثل یه برادر که نه از اونم نزدیکتر بود. الان دلم میخواد یه کاری بکنم، نمیدونم، به هر حال اگه منم توی موقعیت بودم مثل محمود شهید میشدم، اون حتما نمیذاشت زن من عذاب بکشه که فکر کنه من زندم.
احمد جان، من نمیدونم چه کاری درسته مادر، تو هم مثل محمود خودم میمونی. اما خب مرجانم اعتقاد قلبی داره که حدسش درسته و محمود شهید نشد.
اما
میدونم مادر، میخوای بگی تو ساعت دست محمودو میشناسی، اما مرجان میگه اون جنازه پلاک به گردنش نبوده، سر تا پا سوخته بوده. منم که نتونستم ایچی ببینم، یعنی نذاشتن برم جلو، گفتن سکته میکنیم. اگه خودم از نزدیک دیده بودمش.
نکنه شما فکر میکنید که محمود زنده است؟
محمد جان، من روزی که بچه‌م از زیر قرآن رد کردم سپردمش به خدا، تقدیرش هر چی بوده همون میشه. به مرجانم همینو گفتم، اما مرجان حرفش چیز دیگه یه دیگه.
میشه یه دقیقه بشینیم روی نیمکت؟
باشه مادر، بشین.
بفرمایید. ببخشید. مرجان خانم حرفشون چیه؟
میگه یه ساعت و یه جنازه سوخته دلیلی چیزی نمیشه. از خاطراتش با محمود تعریف میکنه که یه بار تو همون دوران عقد رفته بودن پارک، محمود یه نفر که میشناخته دیده، اون ازش پول خواسته، محمودم هرچی پول تو جیبش بوده داده به اون طرف. بعدم پول خوردن یه بستنیرم نداشتن، محمود کلی شرمنده مرجان شد.
اما خب این ساعت یادگار حسین بود، محمود به سادگی اونو به کسی نمیداد.
چه میدونم مادر، خدا عالمه چی بگم.
پس یعنی شما هم قبول نکردین محمود شهید شده؟
وقتی حسین شهید شد من دیگه جسمشو ندیدم، اما روحش همیشه با من، باهاش حرف میزنم، باهاش زندگی میکنم. محمودم بود، اما من کسی نیستم که برم و به مرجان بگم تو اشتباه میکنی، چون شاید خطا از من باشه.
بله میفهمم.
مادر ای کاش میومدی خونه یه چای میخوردی.
مزاحمتون میشم.
مزاحم چیه؟ با خانم تشریف بیار، خوشحال میشم.
چشم، حتما انشالله.
دیگه با اجازت ای کار نداری، یواش یواش من برم مسجد.
التماس دعا.
محتاجیم به دعا. خدا نگهدارت.
خدا
باشه.
نگهدار.
خدا حافظ.
خدای خودت کمک کن.
با هم چی کار کنن؟ چرا منو تنها تو این چهار دیواری نگه داشتن؟
سلام علیکم، صباح الخیر جناب مرسلی.
الان صبحه؟
ساعت دقیقا 5:30 صبح. گفتم قبل از اینکه براتون صبحانه بیارن یک سری بهتون بزنم، میبینم که حالتون خیلی خوب شده. حالا فکر میکنم میتونیم با هم جدی حرف بزنیم.
تو بیمارستان وضعم خیلی بهتر بود، تو این چهار دیواری با این چراغی که همیشه روشن روز و شبمو گم کردم.
گمون هم یه کمی بی‌انصافی میکنید. اینجا تقریبا یک سوئیت خیلی تمیز مثل اتاق یک هتل میمونه. تخت خواب گرم و نرم و راحت، سرویس دستشویی.
میدونی سرهنگ جبار، از قرار شما آدم شوخی هستی، میدونستی؟
شوخ؟
آره، یعنی بامزه‌ای.
فهمیدم. خب به هر حال زبان فارسیم اونقدر هم خوب نیست.
من هتلی سراغ ندارم که اتاقش پنجره نداشته باشه و روز و شبش یکسان باشه. اینجا یه چهار دیواری مثل زندان. متوجه میشین که چی میگم؟
گمون هم شما تصور درستی از زندان نداریم.
خیلی خب، اینجا یه هتل 5 ستاره است، قبول. من 2-3 روز قبل به این مأمورتون گفتم یه رادیو میخوام. نکنه هتلای شما رادیو ندارن؟
رادیو به چه دردتون میخوره؟
بابا گفتم که تو این خراب شده روز شبمو گم کردم. میخوام وقت اذانو بفهمم برای نماز. تا اونجایی که میدونم مردم عراق مسلمونن و شیعن. البته شما که جزء حزب بعث هستین نمیدونم برای مسلکتون چیه.
این حرفتون رو نشنیدی میگیرم جناب فرمانده محمود خانم.
اینقدر بهم نگیم فرمانده، من یه سرباز ساده ایرانی هم.
به قول خود شما فارسا شکست نفسی میکنید قربان. ما کاملا میدونیم که شما کی هستین. علت اینکه الان داریم اینطور از شما پذیرایی میکنیم همینه که همه چی رو در موردتون میدونیم.
اصلا چرا من اینجام؟ چرا منو نمیبرین کمپ و اسرا؟
شما تازه حالتون خوب شده. راستش هیچ کدوم از اطبای ما انتظار نداشتن شما زنده بمونین. باید اعتراف کنم آدم قوی هستین.
الان حالم خوبه.
بله، منم منتظر بودم کاملا بهبودی پیدا کنین تا بتونین با هم حرف بزنیم.
چه حرفی؟
بگذارید خیلی واضح بگم که لازم نیست حتما به کمپ اسرا بید.
متوجه نمیشه.
خیلی واضحه.
حرفتون اصلا برام واضح نیست.
الان چند سال میشه که ما شما را زیر نظر داریم. شما در عملیات های مختلف در جاهای مختلف از غرب گرفته تا جنوب شرکت داشتین و ضربات سختی به ما زدین. از حرفام برداشت اشتباهی نکنید، به هر حال منم مثل شما یک نظامیم و کاری که کردین برام کاملا توجیه شده است.
خب حالا که چی؟
آدمی در حد شما اطلاعات زیادی داره.
به فرض که اینطور باشه، شما فکر میکنی من این اطلاعاتو بهتون میدم؟
چرا که نه.
معلومه شما در مورد من خوب تحقیق نکردین و اصلا منو نمیشناسین.
میدونم آدم سرسختی هستین، اما حتی آدمای سرسختم یک قیمتی دارن.
دیگه داری مزخرف میگی سرهنگ جبار. میشه گورتو گم کنی؟
میدونستی تو الان یک مرده ای؟
چی؟
بله محمود خان، الان تو ایران همه فکر میکنن که تو مردی.
داری چرن میگی؟
نه 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 کلا، برات مراسم گرفتن، دوستا و خانوادت برات عزاداری کردن. اگه بخوام رک و پوسکنده بگم، تو دیگه وجود خارجی برای هیچ کس نداری.
داری بلوف میزنی.
احتیاجی به این کار ندارم. خودت خوب میدونی که ما نیروهای اطلاعاتی خوبی داریم. واضح‌تر بگم نیروهای اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا به ما کمک میکنن.
معلومه. اگه کمک‌های صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها نبود شما 2 روزم نمیتونستین مقابل ما وایسین. همون ماه اول جنگ نسختون رو پیچیده بودیم و تو هم الان اینجا واسه من بلبل زبونی نمی‌کردی.
بی‌احترامی که به ارتش ما کردی نشنیده میگیرم.
خیلی خوب، الان خیلی با احترام ازت میخوام از اینجا بری، چون داری وقتتو تلف میکنی.
فکرشو بکن، ما میتونیم یه هویت جدید بهت بدیم. میتونی به جای اینکه جونتو به خطر بندازی و برای بار دوم بمیری، با یک هویت جدید در هر کشور اروپایی که خودت میخوای بقیه زندگیتو راحت ادامه بدی.
خودت هم الان گفتی هر اطلاعاتی بخوای به لطف سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیلی و آمریکایی به دست میاری. خب پس چرا نمیری سراغ همونا؟
من و تو هر دومون نظامی و حرفه‌ای هستیم و خوب میدونیم خیلی از اطلاعات محرمان فقط بین چند نفر رد و بدل میشه، اونم بدون اینکه جایی نوشته یا ثبت بشه. اینطور نیست؟
گیرم اینجوری باشه. خب که چی؟
پس میشه با هم کار کنیم. ها
یک معامله خوب برای هر دو نفر.
آره انگار بدم نمیگی سرهنگ، باید با هم دست بدیم، درسته؟
میبینی که دست من به طرف شما درازه،
منم دست تو میگیرم، مردی که عوضی آشغال همینجا خفت میکنم. بلم کنین
چلب،
بلم کنین لعنتی، بلم کنین،
منتظر چی هستین؟ بی ارزها سرش خفه کنین،
بلم کنین.
کاری میکنم که زنده بودن پچومون بچه، از اینجا ببریدش. سوتوان شکر.
بله خوربن،
کمکش کن بتونه بشینه رو صندلی.
چشم خوربن، یکم خودت تکن میده.
شب بخیر، اونقدر هم وضعت بد نیست. خوب از سلولت راضی هستی؟
همه یه هنرت اینه که جلوی آدم دست و پا بسته رجز بخونی. واقعا شرم آوره.
به چی میخندی؟
واقعا توی سرهنگی خنده داره.
لودگی رو بذار کنار، با این حرفات نمیتونی من عصبانی کنی. سوتوان شکر.
بله خوربن،
دستش رو باز کن.
چشم خوربن، استعتا بیاد جلو. چرا به خود رحم نمی کنی؟
تو دیگه کی هستی؟
خوربن دستش باز.
گوش کن وارمند مرسلی، از این آخرین فرصت استفاده کن و جون خودتو نجات بده. تو تازه 30 سالت شده، همونطور که گفتم میتونی بقیه زندگی تو راحت تو بهترین کشورهای اروپایی بگذرونی.
قبلا جواب تو گرفتی سرهنگ جبار.
وسط حرفم نپر، تو به اندازه کافی به کشورت خدمت کردی، میتونی با وجدان راحت یک زندگی تازه داشته باشی. فکرشو بکن، تو با همسرت میتونی.
دهنتو ببند،
ترجیح میدی تو این سلول بپوسی؟ ها
هر چه قدم که بخوای میتونی منو شکنجه کنی، اما هیچی گیرت نمیاد. فقط جلوی ارباب تحقیر میشی.
بذار یه چیزی رو بهت بگم که شاید ازش خبر نداشته باشه. کشته شدن زیر شکنجه در یک زمانی طولانی خیلی فرق میکنه با کشته شدن توی جبهه با تیر و ترکش و خمپاره. خواستم اینو یادآوری کنم تا بدونی چی در انتظارته. به اون دوتا مأمور دستور داده بودم تا فقط یک کمی گوشمالیت بدن، نه اینکه شکنجت کنن. اما اگه بخوای لجبازی کنی، چیزی که در انتظارت خیلی وحشتناکه، فرمانده مرسلی، ذره ذره زیر شکنجه مردن خیلی دردناکه.
خب امتحانش ضرری نداره.
متوجه نشدم چی گفتی؟
گوش کن ببین چی میگم سرهنگ. اگه قرار بود منو بکشی تا الان کشته بودی، اما نمیخوای این کارو بکنی.
اینطوری حکم میکنی؟
فکر کردی با کی طرفی ها؟ اسرایی که ما ازتون داریم خیلی بیشتر از اسرایی که شما از ما دارین. به هر حال شما یه روزی منو برای مبادله نیاز دارین. حالا بهتره گورتو گم کنی، هر غلطی هم که میخوای بکنی برام اهمیتی نداره.
حالا معلوم میشه
ما مثل نیروهای شما به خاطر پول و پاداش یا اثر زور و اجبار به جنگ نیومدیم. روزی که برای اولین بار پامو به جبهه گذاشتم، قبلش وصیت‌نامه‌مو نوشتم. گمونم بعد از 7-8 سال که از جنگ میگذره باید اینو فهمیده باشی سرهنگ جبار.
اما مهم اینه که ما پیروز این جنگیم. سوتوان شکر، را بیافت. سوتوان.
بله قربان.
گفتم در این سلولو باز کن تو با هم بریم بیرون.
بفرمایی قربان.
خوب به حرفایی که زدم فکر کن، بریم.
قربان آدم سرسختیه،
داخل باید تخلیه اطلاعاتی بشه.
قربان ای آدم که مدیدم دهن باز نمیکنه.
میشه اینقدر آیه یسرخونی؟
قربان او به هر حال میدانه که من نمیتونم او را بکشم.
ما هنوز آزمایشش نکردیم، هر کسی یه طاقتی داره بعدش وامیده
و ای زیرش کنجه کشته بشه
اهمیتی داره؟ ما
من از این ایرانی ها متنفرم شاکر، میدونی؟
قربان، محمود مرسلی یه شاه ماهیه، ما در رضای او شاید بتانیم 100 از نیروها من مبادله کنیم. الان جنگ تمام شده، بس برای مبادله بهش احتیاج داریم.
کی گفته جنگ تمام شده؟
قربان،
فعلا فقط در حالت آتش بس هستیم. شاید اگه بتونیم قوامونو دوباره سر و سامون بدیم دوباره جنگ شروع بشه. همونطور که سیدی رئیس جمهور گفتن، همه در خاورمیانه باید بدونن که ما قدرت اول منطقه هستیم. پس جنگ برای ما هیچ وقت تموم نمیشه. فهمیدی سلطان؟
و هدف بعدی منم احتمالا کویت.
صبر کن ببینم، تو اینو از کجا میدونی؟
قربان، فقط دارم فرمایش سید و رئیس صدام واگویه میکنم.
اما تو که دیروز در جلسه نبودی، این حرفو از کی شنیدی؟
قربان، من در هیچ کدام از جلسه های حزب نیستم.
گفتم این حرفو از کی شنیدی؟
من دیروز جز گروه محافظ جلسه بودم. قربان،
بهتره هر چیزی که میشنوی رو فورا از ذهنت پاک کنی، به خصوص صحبت های سگیدی رئیس رو. فهمیدی؟
بله قربان.
در ضمن حواست به اون دوتا مأمور باشه که موقع شکنجه مرسلی زیاده راوی نکنن.
قربان، بهتر نیست چند روزی بهش فرصت بدیم تا فکر کنه؟ گاهی ترس از شکنجه، از خود شکنجه خیلی بدتره.
تو هم یه چیزهای سرت میشه سطفان. فکر بدی نیست، ما وقت زیادی داریم، پس امتحانش میکنیم. آره، این که در حلو ولای شکنجه باشم خودش یک جور شکنجه است.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.